زنان و مردونه. ما ایران اتوکرین ملی نداریم.
بله.
و این جوری است که این بازار سمت کاستماایز شدن داره میره. یعنی شما یک دونه اتوکرین کاستماایز شده توی پاریس 200,000 یورو قیمتش. یعنی آقای دکتر جبله بیاد، من با توجه به خاصیتای مثلا روانشناختی شما، اصلا بحثای هورمونی شما، بحثای تعارف بویایی شما، من
کاملا شخصی سازی
میکنم. اتوکرین کاستماایز شما 200,000 یورو به شما میدن. خب شما اگه این بحث، یه بحث تو حوزه فرش خیلی مفصل ما روش کار کردیم. ببین ما توی مزیت داریم، ما ببین مثلا اتوکرین زعفران بسازیم. با همون اسانس خود، با اون بحث کاستماایز شده، نه بحث جنرال. ببین چقدر شما برد دارید تو مثلا بازار لوکس جهان. خب بچه رقمایی میاد. این چون یکی از بحثی که شما در امروز میتونید تو بازار جهانی برید، کالای لوکس شما با کالایی که صرفه مقیاس نداره نمیتونید وارد بشید. چون شما رقیب بزرگ مثل چین رو دارید. شما میگید من 10 میلیون تولید میکنم، من 1 میلیارد تولید میکنم.
بله.
قیمت شما تمام شده، شما زمان رسید محصول دست مشتری قابل رقابت نیست. ولی شما تو بازاری که لاکچریه و یونیکه، خب ببینیم تو پرانتز اشاره بکنم که
بله.
بازار لوکس مال اروپاست.
آقای دکتر، ولی ما هم تو شرکت دانش بنیان، تو محصولاتشون، تو تجاری سازیاشون خیلی پیشرفت کردیم در چند دهه اخیر، خصوصا بعد از انقلاب و در دو دهه اخیر خواسته. خب تونستیم به هر حال محصولای خوبی رو ارائه کنیم و حرف برای گفتن داشته باشیم. استعدادهایی که ما در شرکت‌های دانش بنیان داریم، در دانشگاه‌ها داریم، در اندیشکده‌ها داریم، اینا اتفاق‌های خوبی هست برای ما. البته فرمایش شما کاملا قابل قبول هست که نیاز به تلاش و نیاز به جهاد بیشتر هست، اما این به این معنی نیست که ما کاری انجام ندادیم و قوت فرمایش جناب عالی هم بر این موضوع به هر حال مهر تایید میزنه که ما میبایست با توجه به این ظرفیت هایی که در کشور داریم انتظار بیش از این هست. این به هر حال میتواند این
10% اون چیزی که باید میبودیم هستیم. یعنی ما دستاوردمون بسیار پایینه. مثلا ما بازار امروز بازار حوزه استارتاپی ما با توجه به پتانسیلی که داریم، ارتباطات خوبی که داریم، منابع خوبی که داریم، نه ما هم منبع میوه میتونیم باشیم، هم باز مازار میوه میتونیم.
درود بر شما. الان ما میخوایم تو این برنامه
من میگم چه کنیم. 30 میلیارد دلاری باید میبود تا الان که نیست.
خب آقای دکتر جعفری، جناب عالی به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از شرکت دانش بنیان هستیم و مدیر عامل یه شتاب دهنده و مرکز نوآوری، از شما بشنویم که تو این مسیر مصائب هایی که داشتین و خب حمایت هایی که برها برای شما انجام شد و ابتدای فرمایشتون به اون اشاره کردین.
ببینید، من ضمن در واقع اشاره به نکاتی که دکتر رفتاری و اینا کاملا درسته، میخوام دو تا مسئله رو بگم. ببینید، یک، ما فناوری های دنیا رو اگر نسل یک و نسل دو، چون اون دستبندی فناوری ها رو نداریم، چون نسل چهار و پنج. ببینید، ما الان تو نسل جدید فناوری ها میتونیم با دنیا رقابت کنیم.
بله.
یعنی ما تا زمانی که خودمون رو برسونیم مثلا به خودروسازی دنیا، تا زمانی که خودمون رو برسونیم به فناوری‌هایی که دنیا 100 سال پیش بهش رسیده، این قطعا کار سختی. ولی مثلا تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه سنجش از دور، تو حوزه‌های IT، تو حوزه‌های برنامه‌نویسی، تو حوزه‌های فناوری‌های مهندسی پزشکی،
بله،
تو اینا دستاوردهای بسیار خوبی داریم و اینجا می‌تونیم با دنیا رقابت بکنیم و رقابت میکنیم محصولات بسیار خوبی رو.
این اخبار خوبیه. این بله، خبر و پیام بسیار عالیه.
من همین الان به خدمت شما عرض بکنم، یه دستاورد ما در حوزه زیست محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور خاصه کشورهای حاشیه خلیج فارس از ما بوده و صدور این فناوری تو کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از این فناوری خوب یک دستاورد بزرگ نه فقط برای مجموعه ماست، برای نظام، برای ساختارهای مختلف تو این کشور. لذا من فکر میکنم اگر ما متمرکز بشیم رو فناوری‌های نسل جدید که برای ما قابل رقابت با دنیاست،
بله،
و تو این حوزه‌ها ما الان عقب افتادگی نداریم، یعنی با هم شروع کردیم با دنیا، هوش مصنوعی رو یا حوزه‌های سنجش از دور رو، تو حوزه کاربرد سنجش از دور عرض می‌کنم، نه ماهواره. بله، ما ماهواره عقب افتادگی داریم، ولی کاربرد فناوری سنجش از دور نه، ما با دنیا داریم موازی جلو میریم. یا مثلا تو حوزه های ژنتیک یا سلولای در واقع بنیادی،
بله،
مسائلی از این دست، ما با دنیا در واقع یا یکمیم یا دومیم یا سومیم. خب اینا واقعا
خیلی عالی. سپاسگزارم از توضیحاتتون و این پیام های امید آفرینانتون. به هر حال منظومه علمی کشور ما، دانشگاهی ما، به هر حال افراد صاحب نظری مثل شما عزیزان که در این برنامه حضور دارید، اینا یک پیام نویدبخشی رو بر ساختار انسانی و کارکردی عملکردی کشور داره. مطمئن هستم که انشالله این برنامه رو هم مسئولین میشنون و خروجیش یک تصمیم گیری برای تسریع در بستای حمایتی و تشویقی شرکت های دانش بنیان هست. آقای دکتر رفتاری، نهادهای مسئول مثل معاونت علم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر نهادهای مسئول، اینا چه نقشی رو، این عزیزان چه نقشی رو ایفا میکنن تو این مسیر؟
ببینید، از منظر حکمرانی ما میگیم بخشای حاکمیتی که حضور دارن تو این اکوسیستم در واقع تسهیلگرن، تنظیمگرن، رگولاتورن.
بله.
و تسهیل میکنن که ما این فرآیند، منتها نگاهی که اینا دارن نگاه به معروف متفرقیه، یعنی مصداق به مصداق، این اشتباس. یعنی اینا میان میگن خیلی خوب، ما الان این مسئول داریم، الان مشکل کجا گیر داریم، برای صادرش بریم گمرک، بریم گمرک مشکل رو گمرک حل کنیم، بعد میگه مشکل مالی داریم بریم با بانک ها مشکل. اینا این نقص در بحث. یعنی ما معروف به جایی که بیام یک بیگ پیکچر، تصویر کاملی از کلیت این اکوسیستم داشته باشیم، برای کل این تصمیم گیری یه مشکل اینجاست که خیلی نقطه به نقطه تصمیم گرفته شده و زمان میبره. و معروف یکم این که اینا یک مشکلی دارن، مدلی ندارن که چگونه این فضای جدید اکوسیستمی با اون فضای سنتی الحاق کنن، نه شده با هم ملحق بشن. ببینید شما میگم این نقطه ضعفی که تو سیستم مثلا اون مدلی نرسیدن.
صاحب نظرهای ما که به هر حال حرفی برای گفتن دارن، عزیزان و اساتیدی مثل شما عزیزان، پیشنهادی رو ندادین تا به حال؟
نه، ما اونجا پیشنهاد ندادیم، اینجا
الگو و مدلی ارائه نشده.
ما الان یه مدل داریم برای این قضیه. ببینید تو دنیا میگن آقا یه جایی مثل ناسا وجود داره، ایشون مثلا به 5000 تا استارتاپ نیاز داره که نیازشو برطرف کنه، میرن تو حوزه فناوریش وارد میشن و خدمات در حوزه فضایی میدن، بعد تجاریش میدن و کل دنیا مثلا خدمات میدن. خب تو ایشون ما هم چیزی نداریم که ما بگیم آقا خیلی خوب، یه نفر بیاد بشه پدر این بحثا، مثلا یک تنت مثلا سامسونگ توی کره جنوبی. خب سامسونگ یک معروف جاوپول در حقیقت، یه توییتا، یه زایباد سوی توی، خب شما حساب کنین 35% یه کارخونه اینا دارن، بقیش همش پروتکل ها و قراردادایی که میدن همین استارتاپ ها و دانش بنیان میرن براشون محصول میسازن،
خودشون سپاری میکنن، منظورم
درست سپاری اوت سورسینگ. بعد ما این تو کشور نداریم، یعنی این ادبیاتش خوب جان افتاده. بعد ما مثلا فرض کنیم بگیم آقا فرض کنیم این مجموعه مثلا ایران خودرو ما بیاد بشه بحث این قضیه، ببینیم ایران خودرو ما تو اون ادبیات اصلا نیست، خودش مشکلات خاص خودش. علاوه که مثلا شما میتونید مجموعه ای از استارتاپ رو بیارید، مثلا فرض کنیم یک کورنیش تشکیل بده که بشه یه یونیکورن در حوزه مثلا صنعت خودرو. خب ما اینو نداریم الان. چرا؟ چون صنعت خودرو ما تعهدی به فناوری جدید نداره زیاد.
بله.
بعد همونطور که دکتر فرمودن این مهمه. ببینید میگن چیزی شما رو جلو میندازه رشد اقتصادی. چه چیزی رشد اقتصادی ایجاد میکنه؟ فناوری. حالا با تعریفی که داره، حالا در حوزه فناوری میگیم، خب ما ناچار میبینیم فناوری. یکی بحث اینه که ما از ظرفیت ایرانی خارج کشور غافل شدیم. ببینید همه جای دنیا رو این حساب میکنن.
بله.
چین داره حساب میکنه روی این قضیه، اروپا داره حساب میکنه. بعد میخوام بگم ما رو اینو نداریم هیچ برنامه‌ای که ما بیایم بگیم آقا ما یکی از چیزایی که کانالی که واقعا میتونیم سریع به فناوری دست پیدا کنیم ایرانی خارج کشوره. ما این پروتکل رو خوب تعریف نکردیم، بیشتر در حد شعار و حالا یک بارو بحثای کلان مونده. ما یک مکانیزم برای این قضیه نداریم. این یه به یک اکوسیستم خاص خودش داره که ما رو این پیشنهاد داریم که اگه ما میخوایم واقعا به این قضیه، چون حساب کنید اگه خارجی بخوایم میدون ابتدا با ساکن بلند شه بیاد نمیاد، ولی اگه یک ایرانی بیاد داخل خودش میتونه 5 تا خارجی رو بیاره.
بله.
خب چون اطمینان زبان اونا رو بلده. ما در داخل زبان سرمایه‌گذار خارجی رو بلد نیستیم، اف دی آی رو بلد نیستیم، بخاطر همین میاد. من مثال بزنم، چند وقت پیش شرکت اومد بود برای هتل سازی، گشته بود و یه کار بمونه مجموعه با کار با بانک های ما اومده بود، رفته بود سراغ بانک های ما، اینا از اینا صورت حساب مالیشون و همین بحث ترازنامه هاشون رو میخواستن، به لایسنس اینا دست برده بودن تو ترازنامه ها، میدونید. خب اونا این استاندارد ها رو دارن دیگه، اصلا این ربط به تحریم و اونم بحث های دیگه نداره، بس ادبیات کار با جهان خارج هست، ما اینو نداریم.
سپاسگزارم. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو که در رابطه با بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، به اتفاق کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که ما را همراه هستند، جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی خوب و مطلوب و کارآفرینی، و جناب آقای دکتر محمد جعفری، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیر عامل شتاب دهنده و مرکز نوآوری آب و محیط زیست کشور. در بخش اول برنامه نکات و دغدغه‌های ارزشمندی رو در این رابطه شنیدیم و امیدواریم که مسئولین، دستاندردکاران و خط مشگزاران این حوزه این برنامه رو چندین باره بشنوند، چرا که عزیزانی که مطالب و دغدغه‌هاشون رو اعلام میکنن و اظهار میکنن عزیزانی هستن که در محیط‌های عملیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان هستن که موانع و مشکلات رو آنطور که هست واقعی و حقیقی لمس میکنن. هرچند ما به هر حال اتفاقای خوبی رو هم شاهد بودیم و خروجی‌های ارزشمندی رو هم از شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولین شاهد بودیم.
محصول دانش بنیان به دو دسته خودش تقسیم میشه. ما دو دسته محصول دانش بنیان داریم، محصول نوع یک، محصول نوع دو. حالا تفاوت اینها با هم چیه؟ محصولات نوع یک رو ما میگیم محصولات های تک، محصولات نوع دو رو میگیم محصولات میدیوم تک. خب یه سری محصولات هم دانش بنیان نیستن که اصطلاحا لو تک هستند و محصولات رایج و متداولی به حساب میان و اینها رو ما در حوزه های فناوری مختلف دسته بندی کردیم در معاونت علمی. شما هم حساس نباشید روی اینکه محصولتون الان نوع یک دو، محصول ما رد، مثلا باید چی کار بکنیم. یه فهرست کالا خدماتی روی سایت دانش بنیان هست، میتونید اون رجوع بکنید، محصولتون رو مقایسه بکنید. ولی جدای از این بحث ها، شما میتونید درخواست دانش بنیانتون رو اعلام بکنید به معاونت علمی و بعد از ارزیابی ها در واقع مشخص میشه وضعیت شما چطوره و خیلی نمیشه تو این قضیه جای بازی داشته باشه یا مثلا بشه مثلا محصول رو ویژگی هایی براش عنوان کرد که بخواد نوع یک یا دو بشه. واقعا اگه محصول پتانسیل نوع یک شدن رو داشته باشه حتما این پتانسیل شناسایی خواهد شد. اما بر اساس اینکه محصول شما نوع یک باشه یا نوع دو باشه، نوع دانش بنیان شدن شرکت شما هم متفاوت میشه. دقت بکنید، دانش بنیان معاونت علمی منظور ما هست. بذارید با یه مثال براتون بیشتر بهتر توضیح بدم. فرض کنید یه شرکتی 5 تا محصول داره. یکی از محصولاتش دانش بنیان نوع یک شناسایی شده بعد از ارزیابی. دو تا از محصولاتش نوع دو و 3 تا از محصولاتش دانش بنیان شناخته نشدن. خب الان ما این شرکت رو میریم ارزیابی میکنیم. این شرکت فرض کنید که درآمد از محصولاتش نداره. یعنی این 5 تا محصول رو ساخته، نمونه هم ساخته، ارائه داده، ولی هنوز نتونسته ازش کسب درآمد بکنه. وقتی ما میریم شرکت رو ارزیابی میکنیم، میگیم چون شما یک محصول سطح یک دارید، شرکت شما دانش بنیان سطح یکه. اما دانش بنیان نوپای سطح یکه، چون هنوز فروش نداشتید. فروش هم نداشتید، منظورمون این هستش که در سال مالی گذشته شما از این محصول فروش نداشتید. در واقع اینجور رو شما میگم، در اظهارنامه مالیاتی که همه شرکت ها باید تا تیر ماه سال آیندهش در مورد سال مالی گذشته این رو تکمیل بکنن و ارسال بکنند، شما از این محصولات فروش قید نکردید و شما اظهارنامه‌تون صفر رد شده یا اصلا اظهارنامه نداشتید، این شرکت رو ما میگیم نوپا. خب اینجا شما نوپای نوع یک هست با این مثالی که زدم. اما فرض بکنید که اتفاقا از اینها فروش داشتید و از هر کدوم این 5 تا محصول مقداری فروش داشتید، در صورتی که از محصول نوع یکتون که یکی از اون 5 تا محصول بود فروش شما بیش از 50% درآمد شرکتتون باشه، شرکت شما به عنوان تولیدی نوع یک قلمداد میشه. مثلا شما 200 میلیون در مجموع شرکتتون فروش داشته، بیش از 100 میلیون تومان از این فروش به خاطر محصول نوع یک شماست، اون وقت شما رو ما میگیم دانش بنیان تولیدی نوع یک. حالا فرض بکنید که از محصول نوع یکتون کمتر از 100 میلیون فروش داشتید، در صورتی که جمع فروشتون 200 میلیون تومان بوده، یعنی کمتر از 50%، اینجا ما میگیم شما دانش بنیان نوع دو هستید، چون یک محصول دانش بنیان نوع یکی دارید که کمتر از 50% فروش ازش داشتید. حالا من تو فرض اولیام یه دست ببرم، فرض کنید این شرکت 4 تا محصول داره، 2 تا دانش بنیان نوع دو، 2 تا دانش بنیان نوع غیر دانش بنیان و نوع یک ما اصلا نداریم. در این شرکت فروش مالی هم در واقع وجود داره. توی این وضعیت ما میگیم اصطلاحا شرکت دانش بنیان نوع دو هستش، تولیدی نوع دو هستش، فارغ از این که فروشش از محصولات نوع دوش کمتر از 50% یا بیشتر از 50% باشه. اینطور بگم، فقط و فقط اگر شما یک محصول نوع دو داشته باشید و فروش اظهارنامه‌ای داشته باشید، شرکت تو محصول دانش بنیان تولیدی نوع دوه. حالا همین شرکتی که 4 تا محصول داشت و 2 تاش دانش بنیان نوع دو بود و 2 تاش مردود بود، فرض کنید فروش نداشته در سال مالی، اون وقت ما این شرکت رو نوپای نوع دو حساب می‌کنیم. یعنی شرکت دانش بنیانی که فروش مالی نداشته باشه و فقط یک محصول نوع دو داشته باشه، نوع دو قلمداد میشه. نوپای نوع دو قلم داد میشه. حالا فرق اینا چیه؟ تولیدی نوع یک، تولیدی نوع دو، نوپای نوع یک، نوپای نوع دو، اینا تقریبا فرقی با هم نمی کنن الا یه مورد و اونم بحث حمایت معافیت مالیاتیه. ببینید، شما دنبال دانش بنیان میایید برای اینکه از حمایت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده بکنید، که خب این حمایت‌ها همه در سایت قرار داده شده، میتونید ببینید، خیلی خوب توضیح داده شده، تشریح شده. یکی از این حمایت‌ها دقت بیشتری روش انجام شده و به دلایلی کارگروه براش یک تفکیکی قائل شده که اون حمایت معافیت مالیاتی هستش، که این حمایت فقط به شرکت‌های نوع یک داده میشه، یعنی تولیدی نوع یک و نوپای نوع یک، ولی به شرکت‌های نوع دو معافیت مالیاتی داده نمیشه. اما در بقیه حمایت‌ها اینا کاملا مشابه هم دیگه و هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن.
خب آقای دکتر جعفری، ما تسهیلات متنوعی رو در نظامنامه‌ها و ساختارهای حمایتی و مشارکتی از شرکت‌های دانش بنیان ما می‌شنویم. چقدر این تسهیلات فی‌الواقع تعلق می‌گیره؟ تسهیلاتی که به هر حال بنده ابتدای عرضم اعلام کردم، تسهیلات ملکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، آیا واقعاً اینا ارائه میشه یا نه گزینشی ارائه میشه؟ همونطور که آقای دکتر رفتاری هم یکی از دغدغه‌هاشون بود توزیع همگن و هدفمند، شاید این موضوع یک تراز خوبی باشه برای که ما تو بسای حمایت و تشویق خودمون به این موضوع توجه کنیم. از شما میشنویم.
بله، عرضم به حضور شما که ببینید، من یه توضیح عرض میکنم. ببینید، سازمان فضای کشور الان یه اکوسیستم بسیار خوبی رو، ببین اندازه کشور داریم صحبت میکنیم، نه انتظار ما یا اون که تو دنیا اتفاق، الان ایجاد کرده. یه بخش زیادی از استارتاپ های فضایی کشور رو داره پروژهاشو خورد میکنه به اینا میده. ما هم در واقع باشون همکاری جدی داریم. یا وزارت جهاد کشاورزی الان اومده پارک جامعه، در واقع پارک های علم و فناوری، یه پارک جامعه ایجاد کرد. خب و حمایت‌های جدی الان تو وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دانش بنیان انجام میشه. ما هم باشون همکاری بسیار گسترده‌ای داریم. اما مثلا شما دستگاه‌های دیگه، علارغم اینکه پارسال سال دانش بنیان هم بود، می‌بینی که اینا هیچ اکشن یا یک حساسیتی به موضوع ندارن. بنابراین عرض بنده اینه که ما تو کتابچه‌ها و تو قوانین و تو اون چیزی که نوشته شده با اونی که اجرا میشه، مثلا ما بگیم 15% اون داره اتفاق میفته، دستگاه‌های خاصی توجه، مثلا سازمان محیط زیست واقعا دانش بنیان‌ها خوب توش نفوذ کردن. ما الان 3-4 ساله با سازمان محیط زیست کشور داریم همکاری میکنیم.
این ورود نتیجه یک خواهانیه، نتیجه بله بله یک خواستنیه.
بله.
این خواستنها رو چطوری ما تقویت
ما بهش میگیم نفوذ فناوری
کمک میکنن.
بله، ما بهش میگیم نفوذ فناوری. ببین، شما برای اینکه فناوری رو توی دستگاه اجرایی یا توی حوزه ای از فعالیت، مثلا این کشاورزی، محیط زیست، آب، برق، جای مختلف، این نیازمند به تلاش بسیار سنگین از اون مجموعه دانش بنیان داره. یعنی شما باید اینا رو متقاعد کنی، جلسات متعدد، بارها شما میبینی که من پشت در
بزن. یعنی نیاز سنجی کنی و نیاز زایی کنی.
بله، نه، اون نیازی که اونا دارن شما خودتو به اینا بقبولونی. ببین، یک سال ما پشت در وزارت نیرو تو رده‌های مختلف بودیم تا بگیم ما تو موضوع بهره‌وری آب ما یک بسته فناوری داریم.
بله.
که این بسته مثلا میتونه 30% مصرف آب تو کشور کاهش بده، ولی یک سال زمان بود.
نظر آقای دکتر رفتاری هم در این رابطه بشه. بله؟ آقای دکتر رفتاری، آقای دکتر جعفری، در رابطه با اینکه میباید شرکت‌های دانش بنیان تلاش بیش از پیش داشته باشن برای اینکه توانمندیشون رو معرفی کنن و به اونم تضمین اقدام بدن، تضمین عمل کرد بدن، درست آقای جعفری؟ نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
ببینید، یه بحثی از ماهیتی ما نگاه میکنیم، ما میگیم آقا
این ضمانت اجرایی یکم مشکله.
ببین، یه بحث این است که آقا میگن آقا مثلا کسی که دانش بنیان داره محصول یا خدمت تولید میکنه، آیا باید کار بازاریابی خودش انجام بده؟ نه، ما به این اعتقاد نداریم. ما میگیم منتالیتی این است که اکوسیستم برای بازاریابی نیست، برای ساخت خدمت یا محصوله. همه دو دکتر فهمودن مثلا مثلا تو صنعت آب که من کار کردم مقدار روش میگم سران مصرف ایرانی 250 لیتر در روزه.
بله.
خب این بسته ای که دکتران تو جعفری گفتن، خب اینا میدونن که الان شرکت های آب و پاسداری کشور 150 خودشون گفته اعلام کردن 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داره، اینا ورشکستن. بله. خب که خیلی بحرانه برای صنعت آب، برای حیاتی ترین نیاز جامعه ما. خب اگه این بسته واقعا میتونه 30% ظرف جوی کنه، چرا باید اینقدر تعلل باشه؟ شما اگه مثلا توی ساختمون تجهیزات شیرالاتی به کار بگیر، خودکار مصرف آب بیاره پایین، یا مثلا بتونه سیکل بله. تصفیه آب داشته باشه، رو مثلا آب مصرفی نباشه، خب چرا نباید با این سرعت انجام بشه؟ این که راحت ترین کار هست که میتونه انجام بشه. خب شما کافیه یه نظامنامه هست، یه معروف رگولیشن، یه مقرراته که شما میتونه بذارید بیا آقا سنس از این در صورت به شما پایان کار میدیم، در صورت به شما نظام مهندسی شما رو تعیین میکنه که از این پکیج های فرآوری بره مثلا بحث سربجو یا استفاده کنید.
بله.
تو شما استاندارد دارید میگه سقف و نمیدونم چی و طراحی اینا همینا عدد میدونم میگه آهن مثلا فلان باشه، بتون فلان باشه.
حکمرانی شرکت دانش بنیان در سازه دولتی ما به چه صورت؟ آقای دکتر شما به هر حال متخصص موضوع حکمرانی هستید.
افتراق گپ هست بین این بحث بین بخش دولتی دو تا بحث. یکی این که من اولین نگاهی که دارم میگم که اگه شما استارتاپ هستید و دانش بنیان هستید، حتما باید نگاه جهانی داشته باشید ولی بومی عمل کنید. این شعار ماست، ما میگیم که ما بهش اعتقاد داریم. من مثال میذارم که چرا این اتفاق افتاده و چرا ما چقدر مآسیب دیدیم از اینکه این نگاه رو نداشتیم. ببینید شرکت ترک تلکوم یه مدیر داشته تو اروپا کار کرده، میاد میشه مدیر ترک تلکوم، یک سوم توانایی شرکت مخابرات ما رو داره، یه محصول درست میکنه اپلیکیشن به 166 کشور دنیا میفروشه چون طرف دید جهانی داره. ها شما اول مارکت هم دارید، کل اپلیکیشن شما وجود دارید که هزینه هم شده ولی بلا استفاده است. شما چند بار رفتید چیزی رو دانلود کنید از اون فضا؟ ببینید که تولید شده، محصولم داریم ولی مارکت محور نگاه نکردیم. مشکل این که ما تو استارتاپ داریم بعضی اینه که اینا مارکت محور نیستن، سواد مالیشون بسیار پایینه یا اصلا ندارن. میشه مگه شما چه به شرکت دانش بنیان یا استارتاپ بدین سواد مالیشون نداشته باشید؟ من مثال بزنم، متوسط سواد مالی کشوری که تو منطقه ما داریم 60، ما 20.
سپاسگزارم آقای دکتر رفتاری. من از شما اجازه میخوام ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر امیررضا ادیب آذر، مدیر تجاری سازی پژوهشگاه رویان، که داخل جلسه خارج شدن، با ایشون گفتگوی داشته باشیم تا معطل نشن. آقای دکتر ادیب آذر سلام.
سلام علیکم.
به گفتگوی علمی خوش آمدید. متشکرم، سپاسگزارم. آقای ادیب آذر، در رابطه با بررسی وضعیت تسهیلات اعطای به شرکت‌های دانش بنیان که محور اصلی گفتگوی ما هست صحبت می‌کنیم، نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
این اقدام مبارکیه اگر در حقیقت فرایندهای اداری و ارزیابیش کوتاه‌تر بشه، مؤثرتر و اثر بخش‌تر هست. ضمن اینکه حالا شرکت‌هایی که در حقیقت تونستن از این تسهیلات استفاده بکنن، بالاخره تونستن بخشی از مشکلاتشون رو پوشش بدن. و البته مسئله مهمتر واقعا کنترل تورم هست، یعنی تسهیلات با نرخ بهره پایین کمک کننده و مؤثر هست. اما به هر حال برای یه شرکت دانش بنیان که مجموعه نوپا هست، تعهداتی که ایجاد میشه با این نرخ تورمی که هست، مثلا سر رسیدش وقتی برسه باز پرداختش باز هم مشکل هست.
بله.
و به هر حال این فضای بسته که به لحاظ مثلا اقتصادی وجود داره، یعنی این تحریم هایی که هست.
بله.
اگر که شرکت دانش بنیان معمولا محصولات های تک تولید میکنن، اگر دسترسی به بازار خارجی داشته باشن خیلی بهتر میتونن رشد کنن.
سپاسگزارم. دسترسی به بازارهای خارجی شاید یکی از موضوعات بسیار مهمی باشه که شرکت‌های دانش بنیان در پی اون هستن و این تسهیلات اعطای به این شرکت‌ها باعث میشه که این چرخه سریع‌تر هم رشد کنه هم توسعه پیدا کنه. آقای دکتر ادیب آذر، در این رابطه بیشتر از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید الان در حقیقت تو فرآیند تولید محصولات دانش بنیان تو حوزه سلامت، الان مثلا مواردی که ما خودمون درگیر بودیم و حال کاری بودی که انجام شده، بحثای نظارتی چون مطرح هست و به حقم هست، فرایندهاش زمانبر هست و این
بله.
با توجه به هزینه فرصتی که زمان داره تو کشور ما،
بله.
کار رو برای شرکت‌های دانش بنیان که بنیان مالی ضعیفی دارن، یعنی یک در حقیقت شرکت مثلا ریشه داری نیستن که فروش قابل توجهی داشته باشن، بله. معمولاً هسته پژوهشی هم که تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان، اینها براشون خیلی سخت میشه وقتی که در حقیقت بخواند به اصطلاح تراز مالیشون رو بالانس بکنن و بتونن رقابت پذیر باشن تو عرصه‌هایی که وارد شدن. بعد این بحث‌های نظارتی معمولا مثلا تغییر مسئولیت‌ها لبیه ها عوض میشه و شما باید برمیگردید به نقطه سر خط.
بله.
و اینها همش هزینه است تو بازار، در حقیقت از نظر اقتصادی قابل قبول نیست. مثلا ما یه محصولی رو اینجا با لطف خدا و همت همکارای عزیزمون دیولوب کردیم،
توسعه دادیم،
محصولی هست برای نگهداری بافت پیوندی. خود محصول کاملا از خارج وارد میشه و کسی اینجا تولید نمیکنه داخل کشور. با اینکه افرادی که در تیم این کار بودن افرادی بودن که کاملا با مجموعه غذا و دارو آشنا بودن و آدم های مسلطی بودن، اما به دلیل تغییر مثلا مدیریت ها، تغییر فرایند ها و بعد مثلا رفتن افراد، آمدن افراد جدید، کاری که فکر میکردیم مثلا تو یک سال میتونیم انجام بدیم واقعا بیش از الان بیش از سه سال و نیم هست درگیرش هستیم تا تونستیم اولین بچه در حقیقت بچه‌مون رو برای کارآزمایی بالینی به لطف خدا تو اسفند ماه تولید بکنیم. و این خب از نظر منطق اقتصادی قابل دفاع نیست، یعنی رگولیشن بحث مهمی هست، اما اگر بخواد محصولی رقابت پذیر باشه و اونم از داخل شرکت دانش بنیان در بیاد، این مثلا به جای یک سال سه سال طول کشیدم واقعا اون شرکت رو با مشکلات سختی از نظر بقا روبرو میکنه.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون آقای دکتر امیررضا ادیب آذر. علارغم محدودیت زمانی و ترافیک کاری که داشتید به برنامه ما لطف کردید و ما رو همراهی کردین آقای دکتر. سپاسگزارم از نکات ارزشمندتون که در برنامه ما اعلام فرمودین. از محضرتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر رفتاری، من عذرخواهی میکنم، شما صحبت میکردیم با توجه به ارتباطی که برقرار شد، بنده از شما عذرخواهی میکنم که فرمایشتون رو قطع کردم.
بله، من خدمتتون گفتم که بحث اینه که ما باید تکلیف بخش مارکت و بازاریابی و بازارداری و بازارسازی رو باید مشخص کنیم توی اکوسیستم زیرا استارتاپیمون. ما انتظار داریم که بازاری که میخواد مثلا این محصول یا خدمات ایجاد بفروشه معروف توسط خودت بره مثلا بازاریابی بشه، معروف اون فرآیند مارکتینگ انجام بشه یا نه، ما اصلا میایم توی اکوسیستم تعریف میکنیم این فضا رو.
بله.
ما اصلا استارتاپی داریم که اصلا کارشون مارکتینگه، این مهمه که شما مثلا اینو انجام بدید. شما بالاخره این اکوسیستم نقصهای زیاده داره، بسیار از مؤلفات دیده نشده یا سر جای خودش نیست، یعنی ما با اون استانداردی که مثلا داریم میبینیم تو جهان هست. بله. اینجا اون نما نداریم. بگه دیگه هم که من اکثر استارتاپ رو دیدم نگاهشون به داخله، مثلا برام یک محصول تولید کنم با یه وزارت خونه و تمام، یعنی این دیگه فراتر از این بازارشو نمیبینه، این یعنی اقناع میشه با این نشون میده که طرف بازار رو خوب نمیشناسه، یعنی به همین که بتونه حالا تا یه حدی مثلا از سنجار سنجای مالی بره و بروف محصولی بفروشه اقناع میشه.
بله.
در صورتی که شما وقتی که میگه استارتاپ، شما کل جریان بازار جانی رو میتونه تحت تاثیر قرار بدم. خدمتتون مثال زدم.
بله.
یه شرکت تلکوم ترکیه. بله. آسیایی من محصول ترکیه تولید میکنه در 166 کشور میفروشه.
نظر آقای جعفری رو در این رابطه بشنویم. آقای دکتر جعفری.
بله.
هزینه فرصتی که آقای دکتر ادیب آذر اشاره کردن و فرایندهای ارزیابی که زمانبر هم هست، ولی خب به هر حال باید یک نظامنامه باشه دیگه برای شرکت های دانش بنیان.
ببینید یه نکته‌ای که خیلی مهمه، رقابت مجموعه های خصولتی یا دولتی با دانش بنیان هست. ببینید تمام وزارتخونه‌ها مرکز تحقیقات دارن با هزینه های بالاخره دولتی و اگه شکست بخوره دوباره حمایت میشه. همینجوری مجموعه رویان یکی از این مجموعه هاست که شما الان شون مصاحبه کردید.
بله.
و خیلی از جهات دانشگاه اعتبار دارن. ببینید ما میایم هم وزارت نیرو مثال بزنم، یک سال داریم تلاش میکنیم، در این حال من باید یک قدرت رقابتی داشته باشم با مؤسسه تحقیقات وزارت نیرو.
مت.
یعنی من باید خیلی بزرگ باشم که بتونم با اون رقابت کنم. این کارهای پیچیده ایه. این مسئله رو شما جای مختلف میبینید، یا مثلا یه جایی حالا اس نمیارم از ما خواسته که آقا بله شما که میگی این کارو میتونی بکنی، برو بسازش، برو اینو تولید کن. خب حالا تولید این مستلزم هزینه‌ایه که واقعا من انتظار دارم تو پولش رو دیگه من تولید کنم. بله. اینا مسائل خیلی واقعا مصیبه، ولی من بیشتر دوست دارم روشنی ها رو نگاه کنم، یه ذره تاریکی ها رو، یعنی شخصیت هم اینجوریه، یه ذره تاریکی ها فاصله میگیرم. یه چیزی که الان حمایت های خیلی خوبی که معاونت علمی